أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند، هم‌میهنان عزیز سلام، شبتون بخیر. به این مجموعه خبری خوش آمدید. برگزاری جشن‌های سالروز میلاد پیامبر رحمت در ایران و جهان. مراسم گرامی داشت سالروز ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام در کشورهای مختلف اسلامی از جمله ایران و عراق برگزار شد. محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن هم شاهد برگزاری جشن میلاد پیام‌آور رحمت و مغفرت بود. همچنین صبح امروز این مراسم با حضور خانواده‌های شهدا، مردم و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی در حسینیه امام خمینی تهران برگزار شد. در این مراسم که جمعی از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه از نقاط مختلف کشور، قشرهای مختلف مردم و همچنین میهمانان کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی حضور داشتند، حجت الاسلام و المسلمین اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت در سخنانی با اشاره به مناسبت‌های ماه ربیع الاول به ویژه 1500مین سال روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مهمترین مشکل دنیای اسلام در شرایط کنونی را عدم شناخت کامل از شخصیت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دانست و گفت تبیین ابعاد فردی و اجتماعی دین اسلام از مهمترین وظایف جامعه اسلامی است. منقبت‌خوانی یکی از آیین‌های مذهبی و فرهنگی دیرینه مردم افغانستان محسوب می‌شود که از ده‌ها سال قبل در بین مردم این کشور اعم از شیعه و سنی مرسوم بوده است. در این مراسم مداحان اهل بیت علیهم السلام اشعار و قصیده هایی را با محتوای مدح و ستایش رسول الله و ائمه اطهار علیهم السلام می‌خوانند و در این مجالس پیروان مذاهب اهل سنت و اهل تشیع در کنار هم دیگر می‌نشینند و از مدح و منقبت لذت می‌برند.
مسجدی در محله از کابل، محفل با نام خدا و درود بر رسول الله و خاندان پاکش آغاز می شود.
محمد عربی.
اینجا منقبت خانان عشقشان را به پیامبر و اولادش ابراز می کنند.
یا رسول الله، خلقتت را نتوانم که دیم شرع و بیان، توی ذاتی
پیشکسوتی که به او چوبدار هم میگویند در بالای مجلس می نشیند و دیگر منقبت خانان از جمله جوانان به نوبت عشقشان را به پیامبر و اولادش ابراز می کنند.
که به درگاه علی طوف کند عرش برین.
منقب خانی جدا از بخش روزه و مداهی است که صرف در افغانستان رواج داره، قصیده خانی است، غزل است، رجز خانی داره، جذبه داره، غزلیات داره.
منقبت خانان در هنگام منقبت خانی با عصایی که در دستشان است در بین جمعیت راه می روند و حاضران در مجلس نیز با تکبیرهایی منقبت خانان را تشویق می کنند. منقبت خانی در افغانستان با ریشه کهن است که به ویژه در بین شیعیان افغانستان رواج دارد.
بزرگی مجالس در این است که هیچ وقت ما در مجالس خود به اهل سنت نبودیم و او اهل سنت چی در وفیات است، چی در عیاد است، همیش اهل سنت در مجالس ما حضور دارن و برادرای اهل سنت ما با کمال احترام در مجالس ما میاین، از نظر ما نوشجان میکنن و همچنان در نظرهای ما اشتراک میکنن.
محافل منقبت خانی در طول سال در کابل اجرا می شود. اما در میلاد پیامبر شور بیشتری دارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اداره امور دینی آستان مقدس علوی از آغاز نخستین مسابقه الکترونیکی سیره نبوی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس علوی، این مسابقه به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اعظم و در چارچوب فعالیت‌های هفته بین‌المللی صادقین و برای چهارمین سال متوالی برگزار می‌شود. این مسابقه بر اساس کتاب سیره نبوی نزد اهل بیت علیهم السلام، نوشته مرحوم شیخ علی کورانی، جلد نخست تا صفحه 250 است. علاقمندان تا 18 مهر فرصت دارند با نصب نرم افزار وافد در این مسابقه شرکت کنند. به مناسبت میلاد پیامبر اعظم صلوات الله علیه و هفته وحدت، 26 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با همکاری رایزنی های فرنگی جمهوری اسلامی ایران و عراق در دهلی نو برگزار شد. آقای فریدصر، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی، گفت در این دوره بیش از 320 نفر در سه رشته قرائت، حفظ و تفسیر نامنویسی کردند.
26 دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در پرجمعیت‌ترین کشور جهان با حضور ده ها حافظ و قاری این کشور برگزار شد.
امسال و سال گذشته ما یک پیشرفت دیگری هم داشتیم و اون مشارکت دیگر کشورهای اسلامی مانند کشور عراق بود که هم در بخش جایزه هم در بخش داوری مشارکت کردند و حضور پیدا کردند، در کنار ما بودند و فکر می‌کنم این در واقع یک نماد عملی برای وحدت امت اسلامی هست.
از میان 320 قاری و حافظ هندی، 75 نفر به مرحله نهایی راه یافتند که در دو روز با هم به رقابت پرداختند تا بهترینشان شناخته شود. در مراسم پایانی این دوره از مسابقات به نفرات برتر لوح تقدیر و جوایزی اهدا شد. این مسابقات تنها یک رقابت قرآنی نبود، سفری است در مسیر دیپلماسی فرهنگی که ملت‌ها و نسل‌ها را به هم پیوند می‌زند.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
مسجد و مراکز اسلامی رسول اعظم شهر هیوستون این روزها به یک نقطه ارتباطی برای جامعه مسلمانان آمریکا تبدیل شده است. این مسجد در ایالت تگزاس یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین مساجد آمریکا محسوب می شود.
مسجد رسول اعظم صلی الله علیه و آله یکی از مهمترین مراکز اسلامی در هیوستون، نه تنها مکانی برای عبادت بلکه به عنوان یک مرکز فرهنگی، اجتماعی و آموزشی برای مسلمانان این شهر فعالیت میکند. مسجدی که درباره آن میتوان گفت
مسجد رسول اعظم در هیوستون در ایالت تگزاس آمریکا یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین مساجد در ایالات متحده است. از زمان تأسیس این مسجد در دهه 1980 میلادی، این مکان همواره برای مسلمانان محل تجمع و عبادت بوده.
این مسجد با طراحی خاص خود و برنامه‌های متنوع به یک نقطه ارتباطی برای جامعه مسلمانان تبدیل شده است. همچنین این مسجد به دلیل معماری زیبا و خدمات فرهنگی و آموزشی خود به یکی از مکانهای مهم برای مسلمانان تگزاس تبدیل شده. شیخ احمد سالم از مسئولان مسجد رسول اعظم در هیوستون:
حسب المعلومات،
مسجد رسول اعظم در سال 1989 میلادی تأسیس شد. تأسیس این مسجد با هدف فراهم آوردن فضایی برای عبادت و همچنین ایجاد یک جامعه اسلامی منسجم در منطقه انجام گرفت. در ابتدا این مسجد به عنوان یک محل عبادت ساده شروع به کار کرد، اما به مرور زمان با گسترش جامعه مسلمانان در هیوستون نیاز به یک مکان بزرگتر و مجهزتر احساس شد.
معماری مسجد رسول اعظم در هیوستون ترکیبی از طراحی اسلامی کلاسیک و مدرن است که با دقت و ظرافت به نمادهای فرهنگی و مذهبی مسلمانان توجه کرده است. این مسجد به عنوان یکی از جاذبه‌های معماری اسلامی در ایالات متحده شناخته می شود.
ادامه خبرها. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه شدیداللحنی با محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به قطر تأکید کرد این حمله امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند. در بیانیه سازمان همکاری اسلامی آمده است این سازمان بار دیگر از جامعه بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد با وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف حملات خطرناک و مداوم خود در منطقه و پایبندی به قوانین بین المللی مسئولیت خود را بر عهده بگیرد. رژیم صهیونیستی دیروز کوشید با حمله هوایی به دوحه قطر اعضای ارشد حماس را ترور کند که ناکام ماند. کانال 13 تلویزیون رژیم اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این رژیم گزارش داد حمله به دوحه در ترور اعضای ارشد حماس ناموفق بوده است. در ساعات گذشته هم تصاویری از سلامت برخی از اعضای حماس منتشر شده است. 39مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با حضور بیش از 80 میهمان بین المللی و 210 میهمان داخلی در سالن اجلاس سران برگزار شد.
فرصتی برای تقویت وحدت و مقابله با تفرق افکنی ها در جهان اسلام. علما، دانشمندان و متفکران شیعه و اهل سنت از 40 کشور جهان در سالن اجلاس سران گرد هم جمع شدند حول یک محور.
این گفتمان الزام میکنه به ما که در ساحت عمل و میدان عمل هم حضور جدی داشته باشند کشورهای اسلامی و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه به میدان بیان و کارهای اثربخشی را انجام بدن.
در مدت 3 روز برگزاری این گردهمایی قرار است راهکارهای عملی برای دستیابی به وحدت اسلامی و تشکیل امت واحد در جهان اسلام بررسی شود.
برگزاری این کنفرانس زمانی است که رژیم صهیونیستی نه تنها به غزه بلکه به همه کشورهای اسلامی حمله می کند و در تجاوزی وحشیانه جمهوری اسلامی ایران را هم هدف قرار داد، ولی ایران با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری توانست خیلی خوب مقابله کند. همین باعث شد انگیزه ما قوی شود که در این کنفرانس شرکت کنیم.
در مدت 3 روز برگزاری این گردهمایی قرار است راهکارهای عملی برای تشکیل امت واحده در جهان اسلام بررسی شود.
در شرایطی که منطقه داره رژیم صهیونیستی قصدش فقط جمهوری اسلامی نیست. حمله رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران ربطی به غنی‌سازی اورانیوم نداره، بلکه هدفش حذف امت اسلامی و به هم زدن وحدت مسلمین است. اما برگزاری چنین کنفرانس هایی کمک میکنه به وحدت امت اسلامی.
مسئله فلسطین از مهمترین موضوعات این کنفرانس است. امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
دو خبر دیگر. 5 فلسطینی دیگر بر اثر گرسنگی و تشنگی در نوار غزه جان باختند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد شمار شهدای ناشی از قحطی در نوار غزه به 404 نفر رسید. در حملات امروز به نوار غزه نیز بیش از 304 تن شهید شدند. عذرخواهی می‌کنم، در حملات امروز به نوار غزه نیز بیش از 34 تن شهید شدند. صهیونیست‌ها در این حملات محله‌های مختلف شهر غزه از جمله حی زیتون و تل الهوا را بمباران و چند ساختمان بلند از جمله برج الطیبه را تخریب کردند. در همین حال در واشنگتن پایتخت آمریکا حامیان فلسطین با برهم زدن ضیافت شبانه رئیس جمهوری آمریکا وی را هیتلر زمان خواندند و در حمایت از آزادی فلسطین شعار دادند. همچنین همزمان با سفر رئیس رژیم صهیونیستی به لندن، عدالت‌خواهان و حامیان حقوق فلسطینی برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس تجمع کردند و علیه رژیم اسرائیل شعار دادند. به تلاش شما از دان میرسانم فردا پنجشنبه 20 شهریور سال 1404 هجری خورشیدی برابر است با 18 ربیع الاول 1447 هجری قمری و 11 سپتامبر 2025 میلادی. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23 و 21 دقیقه، از آن صبح فردا ساعت 4 و 23 دقیقه و طلوع آفتاب هم ساعت 5 و 47 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم از این که با ما همراه بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تابستون و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
شب شما بخیر شنونده‌های عزیز و ارجمند، همراهان خوب و بزرگوار رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. شام ولادت با سعادت نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و شادباش عرض می‌کنم. خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید و جا داره که عنوان و نام برنامه‌هایی که بناست تقدیمتون بشه در ادامه این نوبت رو خدمتتون عرض بکنم. اگر علاقمند هستید وقت بگذارید اون برنامه‌ها رو رأس ساعتی که عرض می‌کنم بشنوید، انشاءالله که مورد استفادهتون قرار خواهد گرفت. حدوداً ساعت 20 و 20 دقیقه، یعنی 4 دقیقه دیگه، مستند پنجره تقدیمتون میشه. 20 و 40 دقیقه هم در خاطرات ماندگار، بخشی از خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس رو مرور خواهیم کرد. ساعت 21 پارسایان رو برای پخش در نظر گرفتیم که در این برنامه حجت الاسلام وحیدی به بیان نکته‌هایی درباره سیره و اخلاق علما می‌پردازند. 21 و 10 دقیقه در روایت کتاب صفاتی از کتاب اقیانوس مشرق رو ورق خواهیم زد. 21 و 25 دقیقه در آیا می دانستید با یک حکم شرعی آشنا خواهیم شد و حسن ختام برنامه ها رو هم ساعت 9:30 انشاءالله تقدیمتون می کنیم که برکرانه نور نام داره و امشب اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیات شریفه 1 تا 6 سوره مبارکه انعام توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. انشاءالله که فرصت داشته باشید این برنامه ها رو بشنوید و برنامه ها مورد استفادتون واقع بشه. چهارشنبه 19 شهریور ماه 1404 شمسی، 17 ربیع الاول و زادروز دو نور آسمانی، حضرت محمد مصطفی رحمت للعالمین و رئیس مذهب شیعه جعفری امام جعفر صادق علیه السلام. این عید بر همه شما مبارک.
نشاریک فرح عید، نشاریک نشاریک فرح عید، نشاریک او نبارك لبو الزهر، نبارك او نشاريك فرح عيد، نشاريك او طلع بدر علينا هلا بمولد بينا، طلع بدر علينا يا محلى مولد يا محلى مولد مختار طه محمد، محمد يا محلى مولد مختار طه وجود الزهرة الأرض وسماها، محمد والله مدينة ومكة من يا رسول الله يا أبا الزهرة، مدينة ومكة من طاها ضواها، محمد والله رسول الرحمة والله رسول الرحمة للأمة لواها، محمد آه طلع نور أبو الزهرة، طلع نور طلع نور أبو الزهرة، طلع نور بقي نور على الدنيا، بقي نور طلع نور أبو الزهرة، طلع نور بقي نور على الدنيا، بقي نور أو أبو روح الحنينة هلا بمولد حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، حبيبي يا نبارك لابو الزهرة نبارك او نبارك لابو الزهرة نبارك او نشارك فرح عيد نشارك او نشارك فرح عيد نشارك او طلع بدر علينا وهلا يا حبيبي يا والله بفرح ميلاد فرحان البرية محمد محمد ألف مبروك والله ألف مبروك يا عود الزكية
محمد محمد
نطش هالليلة والله نطش هالليلة عطر النرجسية محمد
محمد
ونهني بالفرح ونهني بالفرح حامل حمیه.
بله محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است، زمانه خرم از میلاد او باد، دل ما بوستان یاد او باد. تقدیم میکنیم به وجود نازنین حضرت یک صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار خوب، برنامه های این نوبت کاری رادیو معارف رو ادامه میدیم با مستند پنجره که به مدت 17 دقیقه تقدیمتون میشه.
وحدت و همدلی و انسجام از دیرباز جزء مهمترین دغدغه‌های مسلمان‌ها بوده. اونها از صدر اسلام تلاش کردند گرد هم بیان، در کنار هم باشن تا دشمنان نتونن بر مسلمین غلبه کنن. با هم بودن و اتحاد مسلمین در صفوف نماز جماعت به صورت روزانه نمود داره. اما به غیر از این گرد همایی روزانه، مسلمین گرد همایی هفتگی در نماز جمعه و گرد همایی سالانه در حج ابراهیمی رو دارن که در هر کدوم از اونها جمع کثیری از مسلمان‌ها حضور پیدا می‌کنن و در کنار انجام دادن اعمال عبادی، پیام وحدت و انسجام خودشون رو به جهان مخابره میکنن.
چطور یه زنگ بذاریم برای خبر کردن مردم؟ مسیحی ها از زنگ استفاده میکنن.
بوخ چطوره؟ مثل کلیمی ها
طبل، ولی طبل خیلی خون داره، اون معنویتو نداره.
چرا صدای انسان نباشه؟ همونطور که علی اولین مرتبه در کعبه اعظم گفت
رسول الله دستور بدن برو اذان رو روز بدن.
من؟
تو صدای خوبی داری، استفاده کن.
الله اکبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.
نماز جمعه قبل از هر چیز یک عبادت بزرگ و مستحبیه و اثر اون تلطیف روح و جان و شستن دل از آلودگی های گناه و زدودن زنگار معصیت از قلبه. نماز جمعه از نظر اجتماعی سیاسی یک همایش عظیم هفتگیه که بعد از همایش حج بزرگترین اجتماع اسلامی محسوب میشه. اما اولین نماز جمعه در صدر اسلام چگونه شکل گرفت؟ حجت الاسلام و المسلمین استاد یوسفی کارشناس دینی به این سوال پاسخ میدن.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در مکه مکرمه که بودن، پیش از هجرتشون از مکه مکرمه به مدینه منوره نماز جمعه برپا نبود، آن حضرت هم نماز جمعه نخوندن. پس از اون که مسلمانان پیش از پیغمبر اکرم از مکه به اذن آن حضرت به مدینه منوره هجرت کردند و یهودیان در روزهای شنبه اجتماعی در مدینه داشتند، کسی که از طرف پیغمبر اکرم به درخواست مسلمانان اولیه مدینه از اون حضرت که نماینده ای رو برای تعلیم به مقدار قرآنی که تا اون وقت نازل شده بود و تعالیم اولیه اسلام را به اونها کسی رو همراهشون به مدینه بفرستد، مصعب ابن عمیر را فرستاد. مصعب ابن عمیر نامه خدمت پیغمبر فرستاد که یهودیان در روزهای شنبه اجتماعی دارن، اگر اجازه بدید پیشنهاد کردن مسلمانان که مسلمانان مدینه که ما هم اجتماع خاصی داشته باشیم و نماز رو به جماعت در روزی در هفته بخوانیم. پیغمبر اکرم فرمودند که در روزی قبل از روز اجتماع یهودیان که همون روز جمعه باشه، که تا اون وقت بنا به قول یعقوبی در تاریخش روز عروبت گفته میشد، اما پیغمبر اکرم که اجازه دادن در اون روز عروبت جمع بشن مسلمان ها و نماز جماعتی بخوانن که همون نماز جمعه باشه، اسمش تغییر پیدا کرد، اسم اون روز تغییر کرد از روز عروبت به روز جمعه. در روز جمعه پیغمبر فرمودن چون نماز ظهر تا اون وقت هنوز دو رکعتی بود، اون دو رکعت نماز ظهر را با هم که میخوانید پیش از نماز جمعه یه خطبه‌ای بخوانید، دو سوره حداقل از قرآن کریم، دو سوره از سوره های قصار را، کوتاه‌ها را بخوانید که به منزله خطبه، دو خطبه قبل از نماز جمعه باشه. و مسلمان ها آگاه شدند و جمع شدند در روز قبل از شنبه، یعنی همون روز جمعه، و دو سوره کوتاه قرآن را با موعظه های مصعب ابن عمیر خواند و نماز جمعه را، یعنی همون نماز ظهر را که حالا دیگه اسمش شد نماز جمعه، با اونها به جا آورد و این شد اولین نماز جمعه. بعد که پیغمبر اکرم هم از مکه مکرمه به مدینه منوره هجرت فرمودند، اولین نماز جمعه رو در راه فاصله فیما بین مسجد قبا که اولین مسجدی بود که در مدینه ساخته شده بود، پیغمبر اکرم نماز جمعه رو چون ظهر شد در میان راه در اونجا توقف کردند و نماز جمعه را خواندند.
پس از عصر نبوی بر اساس گزارش‌های تاریخی در دوره خلفای نخستین و نیز در دوره حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از سال 35 تا 40 هجری قمری و امام حسن علیه السلام در سال 40 هجری قمری نماز جمعه برگزار می‌شد. در دوران امویان و عباسیان و حکومت عثمانیان نیز نماز جمعه را خلفا یا کارگزاران اونها اقامه می کردن که با خطبه خواندن به نام خلیفه وقت یا دعا کردن برای او همراه بود. اما حضور امام معصوم علیه السلام در دوره های مختلف تاریخی در نماز جمعه چگونه بوده؟ حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی کارشناس تاریخی به این سوال پاسخ می دن.
در باره حضور امامان معصوم علیهم السلام در نماز جمعه و همچنین تشویق اونها، اصحاب و یاران خاص و ویژه خودشون رو به حضور در نماز جمعه، ما احادیث زیادی داریم، موارد زیادی داریم. امام باقر علیه السلام به عبدالملک که از اصحاب نزدیکشون بودن فرمودن او مثلک یهلک، آیا شخصی همانند تو باید تباه بشه و در یک واجبی که خدا اونو واجب کرده شرکت نکنه؟ اون عرض کرد کدوم واجب رو من شرکت نمی کنم؟ حضرت فرمودن نماز جمعه. زراره که برادر همین عبدالملک هست و اونم از اصحاب بسیار بزرگ امامان علیهم السلام است، میگه امام صادق علیه السلام روزی اینقدر از نماز جمعه برای ما گفتند، حسنا ابو عبدالله علیه السلام علی صلات الجمعه، که ما گمان کردیم باید فردا بیایم خدمت خود ایشون و نماز جمعه بخوانیم. اینقدر سفارش کردن، بعد عرض کردیم فردا خدمت شما بیایم. فرمود نه، منظورم این نیست که پیش من بیایید و نماز جمعه بخوانید، منظورم اینه که خودتون نماز جمعه برقرار کنید و در نماز جمعه ها شرکت کنید. امام باقر علیه السلام به ابوبکر حضرمی که از اصحاب بزرگ هستن ایشون هم فرمود من تو این نماز جمعه ها شرکت می کنم. منتها خب اون نماز جمعه ها چون از جانب سلاطین جور نصب شده بودن، و خیلی هاشون عادل نبودن، حضرت فرمودن اون وقت ها من نمازمو در خانه تکرار میکنم دوباره.